بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. درباره اصالت صحفی فعل المسلم مدرکش را عرض کردیم که مدرک همان بنای عقلاست و شرع مقدس هم همان را امضا کرده است، ولی شیخ اعدالله مقامه میخواد با روایت مسعدت ابن صدقه استدلال بر اصالت صحه کند. مضمون روایت را دیروز خواندیم، امروز تکرار میکنیم. راوی عرض میکند، سؤال کرده و امام میفرمد کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه. بعد حضرت سه تا بلکه چهار تا مثال میزند. میفرماید چلواری را از بازار خریدی، از کجا معلوم که این دزدی نباشد؟ دو، غلامی را از بازار خریدید، از کجا معلوم که این آزاد نباشد؟ این را مجبور به عبودیت کرده ام. سه و چهار مثال، زنی در اختیارته، از کجا معلوم که این خواهر تو یا رضیعه تو نباشد؟ شیخ می‌فرماید این روایت دلیل بر قاعده اصالت صحه است. چرا؟ چون حضرت اصالت صحه در آن عقود ایجاد کرده. کدام عقود؟ خرید کرب، خرید از کنم لباس از بازار، خرید غلام از بازار، یا عقدی که برای این دختر خونده شده. حضرت اصالت صحه را در این عقود اجرا کرده، معلوم می شود که اصالت صحه حجته. شیخ چنین می فرماید اصالت صحه را ناظر به اون عقود می دارد، اون عقدهایی که خونده شده، خرید لباس از بازار، خرید غلام از بازار، یا عقد بر این زن که ممکنه رضیعه یا اخت باشد. مقام شیخ بالاتر است، اما من به خدمت جناب شیخ عرض میکنم که این استدلال شما صحیح نیست. چرا؟ حضرت صحت را به خاطر اجراء اصالت صحه در عقود نمیداند، بلکه از باب اصالت البراءه میداند. به شهادت اول، در اول چه فرمود؟ و کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. صحت را معلول اصالت البراءه می داند یا اصالت الحلیه می داند، نه اینکه حلیت را، صحت را معلول اصالت الصحه فی فعل المسلم. البته این روایت شیخ در رسائل چند جا تکرار کرده، یکی هم اینجا. بنابراین در این روایت اصالت صحه مدرک نیست. علت حلیت اینها اصالت الاباحه است که در اول روایت آمده، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. اگر دقت در روایت کنیم، مبدأ حلیت اصالت الاباحه است، نه مبدأ حلیت اصالت صحه فی فعل العاقد و فی فعل الباقی. تم الکلام فی الادله. ولی در کنار این ادله معارض هم داریم. بعضی از روایات را خیار کرده اند که معارضه. چهار تا روایته، من این روایت ها را میخونم ببینیم معارض هست یا نه. روایت اول، ابن رسول الله شترداری را اجیر کردیم که این روغن زیتون را از این شهری به اون شهری ببرد. آمده برده، وقتی به مقصد رسیده ببینن که این ظرفیتش کمه، 10 من بوده الان 6 منه. بگن چه شده؟ بگن در راه از کنم این ظرف پاره شد، مقداری از این زیتون ریخته. عدد سابقا نقل زیتون به وسیله حلبی نبوده، به وسیله همین مشکه ها بوده که مشکه ها هم در وسط پاره می شد. حضرت فرمود که این زامنه. میگن آقا اصالت صحه در فعل این ساربان لازمش اینه که زامن نباشد. این مهد روایت، مهد روایت را بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. این مهد روایت سئل عن رجل جمال اکترگ استکرگ منه ابل و بعث معه زیت الى ارض فزعم ان بعض زقاق زیت انخرق فحراق ما فی، قال ان شاء اخذ الزیت و قال انه انخرق ولكنه لا يصدق الا ببینه عادله. آقایانی که کتاب در قواعد فقهی نوشتن مانند مرحوم مراغی و غیره میگن این روایت معارض با اصالت الصحه فی فعل المسلمه. بنده عرض میکنم کجای این معارضه؟ اولا فعلی در کار نیست، فعلی در کار نیست که ما او را اصالت الصحه انجام دهیم. این قوت بر این که چرا فعلی هست؟ فعل کدوم؟ گفتارش. میگد این مشک پاره شده ریخته، من ضامن نیستم. میگیم بله، اصالت صحه در جایست که موجب ضرر دیگری نباشد، و الا اگر در همه جا اصالت صحه جاری کنیم دیگه البینت للمدعی والیمین علی من انکر میرود بیرون. اگر بنا باشد که قول هر مدعی را قبول بکنیم بگیم اصالت صحه، دیگه اصلا نظام قضای ما از بین میرود. البته اصالت صحه در جایی که موجب ضرر دیگری نباشد. اینجا اگر اصالت صحه جاری کنیم صاحب زید متضرر میشود. بنابر انگشترت و در جریان اصالت صحه در جایی که تصدیق مسلم مایه ضرر دیگری نباشد. این یه روایت. روایت دومی که میگن معارضه، روایتیست در کسانی که لباس شو هستن. سابقا کسانی بودن، حالا نیست، قدیم بود، ایام من یادم میاد، میامدن فیضیه لباس های طلبه ها را عرض می گرفتند و می شستند، می آوردند، پولی را می گرفتند. در زمان امیر مؤمنان مثل که مسئله رسمی بود، القصار، کسانی که لباس شوره، مرد آمده لباس ها را گرفته بشوید، موقع آوردن می بینن پاره شده. امیر مؤمنان کان یومن القصار، این آدم را تضمین میکرد. اما امام باقر میفرمود اگر مؤمن باشد نظامن نیست. البته این روایت میگن معارضه. چرا؟ چون امیر مؤمنان کانه یضمن القصار، و حال اینکه اصالت صحفی فعل الغیر این است که ضامن نباشه. الجواب اصالت صحه در فعل مسلم در جایی که موجب ضرر دیگری نباشد، ولذا امیر مؤمنان کان یضمن القصار، چون موجب ضرر دیگری بود. اما امام باقر می فرمود اگر مؤمن باشد ضامن نیست. اینم اشکالی نداره، معلوم می شود اونی که زمان علی بود متهم بود، آدم متهم اصال صحه در آن جاری نمیشه. اما امام باقر میفرماید که تعبیرش اینه یتفضل علیه اذا کان مأمونا، متهم نباشه. بنابراین امیر مؤمنان که تضمین میکرد طرف مأمون نبوده بلکه متهم بوده. معلوم میشود اصالت صحه در جایی که طرف متهم باشد جاری نمیشه. دو روایت دیگر مانده از خارج عرض کنم. در زمان خوب معصومین این مسئله بوده که آب انگور را میجوشندن میخوردن. ما هم معتقدیم که آب انگور را اگر بجوشانن باید سلسان بشود، دو سلسش برود یک سلس. اما اهل سنت گویا در اینجا مسامحه می کنن، به نصف هم اکتفا می کنن. از بکنه گفت رسول الله اگر کسی آب انگور را آورده میگد علی سلس، من این را جوشندم علی سلس، دو سلسش رفته یک سلسش مونده، بخورم. فهمد بخور این کان مأمونن، اینم معارض نیست. اگر عرض کنم مأمونه یعنی متهم نیست، یعنی اگر متهم باشد نه. یشهد علی ذلک الروایت الرابعه، گفت رسول الله مردی شراب را برای من میآورد، میگد علی سلس، اما خودش یشرب علی نصف، میفرماد نخور. معلوم میشود که در اولی گفت بخور اون متهم نبوده، اما در اینجا متهمه. بنابراین یکی از شرایط اصالت صحه این است که طرف متهم نباشد، مایه ضرر به دیگری نباشد. اگر این قیود رو ما بزنیم ما معارضی نداریم. تم الکلام فی ادلت اصالت الصحه فی فعل الغیر. البته ادله دیگری هم آورده اند، گفتن اگر اصالت صحه جاری نکنیم نظام زندگی به هم میخورد. حرف خوبیه، فلسفه حکمه. اما عمده عرض کردم بنای عقلاست و سیره متشرع هست و الهام گرفتن از طبیعت. طبیعت اساس کارش صحته، اساس کار عاقل هم صحت. تم الکلام فی الامر الثالث، الامر الرابع، هل المطلوب الصحة عند الفاعل او عند الحامل؟ این خیلی بحث مهمیه. فاعل داریم، حامل داریم. فاعل کسی که کار را انجام میده، حامل بنده هستم که فعل او را حمله بر صحت بکنم. آیا فعل مسلم را یا فعل عاقل را باید حمله بر صحت کرد؟ از صحیح و اندل فائل او از صحیح و اندل حامل؟ ممکنه بین من و او از نظر صحت اختلافی باشه، او چیزی را بداند که صحیحه و من ندانم، و من بدانم صحیحه او نداند. آیا حد المیزان از صحت اندل فائل او از صحت اندل حامل؟ هنا وجه ها. الوجه الاول، الصحة عند الفاعل. چرا؟ وجه اول، مگر نگفتیم علت این که حمله بر صحت میکنیم چیه؟ کونه عاقلا مریدا للعمل. معلوم میشود هر کسی کار خودش را طبق میزان خودش انجام میدهد، هر کسی الگو که دارد کارش را طبق الگو خودش انجام می دهد. کار ندارد که در خارج آقای حامل چه کار است. بنابراین مقتضای دلیل ما این است که یحمل علی صحت عند الفاعل، چون فاعل کار خودش را در نظر می گیره، میزان خودش را الگوی خودش را در نظر میگیرد، چه کار دارد با دیگری؟ اما از آن طرف وجه آخر، البته او میزان خودش را در نظر میگیرد، الگوی خودش را در نظر میگیرد، اما من میخوام کار طبق نظر من باشد که ذمه من بری باشه، ایجاب میکند که باید مطابق نظر حامل باشد. بنابراین وجه اول خوبه، هر کسی کار خودش را طبق تشخیص خودش، اما در اینجا اون که میخواد نتیجه بگیرد فاعل نیست، اون که میخواد نتیجه بگیرد حامله. بنابراین باید احراز کنیم که عمل او طبق الگوی منه، طبق قاعده منه، طبق فکر منه. اگر این را ما پذیرفتیم کما این که باید بپذیریم، هاهنا سورن سته، در دو صورت نمیتونیم ما حسادت سهجاری کنیم، اما در چهار صورت میتونیم اسارت سهجاری کنی. حافظه ها قویه این شش صورت را حفظ کند. در دو صورت قطعا اسارت سهجاری نیست. یک، جایی که میدادم طرف جاهله، قصد میت میدهد اما میدونم مسئله را بلد نیست، دختر را عقد میکند، میدونم که این آدم عقد را بلد نیست. اگر بدانم که فاعل جاهل به مسئله هست، مسلماً در اینجا اسارت سهجاری نیست، ولو خودش خیال میکند بلده، اما من میدونم او جاهله، توضیح المسائل را خوب نخونده، قسم بگیت را خوب نمیده، ترتیبش را بلد نیست، از کنم صیغه ماضی و مضارع را بلد نیست، ناکه و منکوه را تشخیص نمیده. اگر بدونم جاهل به مسئله هست، مسلماً در اونجا اصالت سهجاری نیست. چرا؟ چون میزان اندل فاعل نیست، میزان اندل حامله. این یک حفظ کرده. دوم، بالا رمضانی. دو، نه، میدانم که اون بنده خدا جاهل نیست، اما بین من و اون بعد المشرقینه، بین معتقد من و معتقد او فاصله از زمین تا آسمانه. او معتقد است که در صلات جمعه باید جهر به حمد و سوره کرد، حتما باید امام جهرن سوره را بخواند، حمد را، ولی از نظر من مخافته لازمه. او معتقد به جهره، من معتقد به مخافته. خب آصف جعفر، مخاطفه گفتم، در لغت عرب اخفته نداریم، در لغت عرب خافته داریم و قرآن هم کلمه خافته را به کار میبرد. اینکه در کتابهای فقهی ما میگن اخفته یخفته، این غلطه، مخافته است. او قائل به جهره، من قائل به مخافته هستم، مسلمن در اینجا هم اسارت صحه جاری نیست. بنابراین این دو صورت از مسجد میره بیرون، اول جاهل، یک، دوم عالمه، ولی بین من و عقیده او فاصله بین الارض و السماء. اما چهار صورت دیگر اسارت صحه جاریه. این چهار صورت را چطور بگیم که آقایون حفظ کنید؟ یک، عرض کنم نمیدانم که عالم است یا جاهل، نمیدانم که عالم است یا جاهل. توجه کردی آقا؟ اول ظاهرا همینه، منم اشتباه نکنم، اولی را بگم خدمتون در گفتن اشتباه نکنم. بله، از کنم نمیدونم درسته عالم است یا جاهل، قصد مگت میدهد ولی نمیدونم غسال عالم یا جاهل. اینجا از نظر من اسارت صحه جاری میشه. چرا؟ لوجود سیره لعدم تفتیش. حفظ کرده شما؟ لوجود سیره لعدم تفتیش. من نباید تفتیش کنم که این آقا بلد است یا بلد نیست. همین که قصد مگت میدهد وضعش برای من روشن نیست، من اینجا اثارت سحجاری میکنم. در اینجا عدم العلم به احواله و احکامه، نمیدونم عالم است یا جاهل، اینجا از نظر اینکه سیره بر عدم تفتیشه اثارت سحجاری میشه. این یک. دو، نه، علم دارم به این آدم، عرض کنم خدمتون که احکام را بلده، اما نمیدونم با من موافقه یا مخالفه. با سومی با اولی فرق کرده، اون دوتا بره کنار، این چهارتا را جدا کنه، چهارتا را جدا کنه. در اولی اصلا نمیدونم عالم است یا جاهل، اینجا تفتیش لازم نیست، اینجا نه عالمه. وردا در بهشت معصومه یا بهشت زهرا قص میدهن، نمیدونم آدم است یا جاهل، اصالت سحجاری میکنی. دوم، نه، میدونم عالمه. این سه جوره. گاهی میدونم عالمه اما نمیدونم با من موافقه یا مخالفه. آقای عراقی مال شما، اینجا هم اصالت سحجاری میشه. چرا؟ لعدم تفتیش. سیره بر این جاری است که تفتیش نباشه. پس در اولی نمیدونم عالمه یا جاهل، در دومی میدونم عالمه اما نمیدونم با من موافقه یا مخالفه. سوم و چهارم ماهه. سوم، میدانم عالمه و علمشم با علم من یکسانه، اینجا هم اثار سحجاری میشه. چهارم، میدانم که عالمه، علمشم با من موافقه، اما اعم اخص من وچه. او میگد عقد هم فارسیان جایزه هم عربیان. من معتقدم نه عربیان باشه. حالا دختری رو عقد کرده، نمیدونم عربی خونده یا فارسی. اگر فارسی خونده باشد باطله، عربی خونده باشد صحیحه. اینجا هم اثار سحجاریه. چرا؟ لعدم تفتیش. فسارت سورو سته. در دوتای اول از مسجد بیرون رفتن، چهار تای دیگر اثار سحجاریه. این شش صورت را اجمالا میگم، تکرار میکنم، در زندگی فقیه محل ابتلاس، خصوصا کسانی که در قضا شرکت میکنن باید این صور را از هم جدا کنن. در اولی شش صورت، دو تای اول از مسجد بیرون کنیم. جاهل به مسئله است، جای اثار سحنید. عالم به مسئله است، اما بین من و بین او از زمین تا آسمان. چهار تای دیگر جاریه. یک، نمیدانم عالم است یا جاهل، یجری. میدانم عالمه اما نمیدونم موافق یا مخالف، اینجا هم یجلی. سوم، میدانم عالمه و با من موافق 100%. چهارم، عالمه با من موافقه اما خص اعم و اخصه مطلق، در اینجا جاریه. از اینجا معلوم میشود که این اصالت سهم، از کنم بیگدار به آب نزنیم، همه جا اصالت سهم باید مایه متضرر نباشد، متهم نباشد. عرض کنم این موارد را از هم جدا کنیم. الامر الخامس، امر خامس را هم عرض کنیم، تمام کنیم. الامر الخامس، اصالت الصحه فی فعل المؤمن بعد العمل جاری می شود. عمل را انجام بدهد، کار تمام بشود، اثار سحجاریه. اما در نیمه عمل چطور؟ نیمه عمل، در اثناء عمل، در اثناء عمل اثارت سحجاریه فی ما مضا جاریه، نه فی ما یعتی. فی ما یعتی خودش مرای دیگری دارد. بنابراین اثارت سحجاریه میزان خوبیست. بعد العمل باشد، مسلمن بعد العمل تمام میکنیم. اما اگر نیمه عمل باشد نسبت به ما مضا جاریه، اما ما یعطی برا خودش مبنای دیگری دارد. آقایان اگر جواهر را مراجعه کنید در کتاب اجاره، این مسئله قصار را ایشون در اونجا خیلی بالا پایین کرده که چرا امیر مؤمنان یومن ابو جعفر باقر کان یتفضل علیه ازا کان معمونه. به نظر من اون طول تفسیر جواهر در یک کلمه ما خلاصه کردیم. امیر مؤمنان در جای بود که متهم بود، اما امام باقر در جای که متهم نبود. یک صفحه و خورده جواهر را آقایان ببینید، خیلی اینور اونور رفته، مسئله تمامه. از اینجا آقایان میتونید اجاره را، انسان کسی را اجیر میکند، گاهی اجیر عرض کنم میبینن عملش ناقصه. در اجاره این مسئله خیلی مطرحه، همین میزانی که عرض کردم، لوکان معمونن اثار صحه جاریه، لوکان متهمن اثار صحه جاری نید. امر خامس را تمام کردیم، عرض کنم عدم و جریان الاصل الا بعد احراز الموضوع. این بحثی که میماند برای روز شنبه، خدا رحمت کند خدمت مرحوم آقای حجت بودم و یا آقای مسئله را مطرح کرد و ایشون این مسئله را برای ما گفت. ما از آنجا الهام گرفتیم که این فصل را عرض کنم خدمت که عنوان کنیم، اصالت صحه در جایز که احراز موضوع شود. البته ایشون فرمودن در کلمات شیخم در رسائل اشاره به این مسئله هست، چون مسئله طولانیه بمرد برای شنبه. قال الامام الصادق علیه الصلاه و السلام، چهارشنبه است دیگه ها، ان هذا الدين لمتين فاوغلوا فيه برفق. این حدیثه، ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق فإن المنبت لا أرزن قطع ولا زهرن أبقى. در نهج البلاغه است می فرمد دین اسلام دین رفق، دین آسانیه. ملت ابیکم ابراهیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ان هذا الدين لمتين دين محكم است. فاوغلوا فيه برفق، با آرامی به این وارد بشوید، خیلی مردم را به زحمت نیندازید. خیلی از این رساله ها الاحوت که نشد، خیلی الاحوت دیگه مردم دیگه از دین کنار میرن. ان هذا الدين لمتين فاوغلو ای وردو فیه به رفقین آرا. بعد امام مثال میزند، میگه کسانی که سوار اسبن، اون که سوار کاره دو جوره، یکی آرام آرام میره، یکی بکوب میره. اون که بکوب میرود نه به مقصد میرسد، کمر اسب را هم میشکند. فان المنبت لا ارزن عرض کنم خدمتون که چه بود؟ بله، نه به اون مقصد میرسد ولا زهرن ابقا، و نه این فرس را حفظ کرده کمره میشکنه. بنابراین در همه امور باید خیر الامور اوسطها باشیم. امیر مؤمنان با اون دید ولایی که دارد میفرماید ان هذا الدين لمتين فاوغلوا فيه برفق. چرا؟ از قدم خدمت که آدمی که تون رو باشد نه به مقصد میرسد و نه وسیلهش ساله. در درس خوندن، در تقوا، در نماز، در روزه، در مناسبات با مردم باید اون رفق را در نظر بگیریم. جاذبه ما همان رفق بودنه، و الا اگر خشن باشیم مردم از روحانیت دور میرن. باید با مردم با آرامی، با ملاتفت، حتی اگر هم خدای نکرده کسی به انسان بدی گفت، با چهره باز آن را جواب کند. از امام حسن این مسئله را شنیدیم از وعاظ، من ندیدم کسی به خدمت امام حسن رسید و عرض کنم خدمتون که عصایی داشت، آخر عصایش میخی بود، رو پای حضرت زد. عرض کنم حضرت فرمود که چرا این کار میکنی؟ نظرت چیه؟ گرسنه هستی؟ غذا بدیم؟ لباس نداره؟ لباس بدیم؟ وقتی حضرت اینجور صحبت کرد طرف خجل شد، خجل شد. آرامش و رفق خیلی میتواند جاذبه داشته باشد. خیلی در درس خوندن حد وسط، در مناسبات حد وسط، در همه چیز رفق را در نظر بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.